همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا ولی. فصل ششم، دشمنان نامرئی در همه جا. بخش اول. روز 26 ژوئن 1950 میلیون های ایرانی و آمریکایی مشتاق و نگران گرد رادیوها جمع شدند. همگی می‌دانستند به اخباری گوش خواهند داد که برای همیشه قالب و شکل تازه‌ای به زندگی آنها می‌بخشد. اکثرا اندوهگین و هراسناک بودند. هرچند بحرانی که ایران را فرا گرفته بود به هیچ روی با مشکلی که ناگهان آمریکا با آن مواجه شد ارتباطی نداشت. در آن روز شاه ایران اعلام کرد که تیمسار علی رزمارا فرمانده بطاله ارتش را نامزد پست نخست وزیر خواهد کرد. مردم در گوش و کنار کشور از مغازه‌ها و کارخانه‌ها گرفته تا قهوه‌خانه‌ها گرد هم جمع شده بودند و از یکدیگر می‌پرسیدند این انتخاب چه معنایی دارد؟ آیا در آخرین دقایق رزمارا قادر به انجام معامله با انگلیسی‌ها خواهد بود؟ اگر نه چه رخ خواهد داد؟ آیا امکان حمله نظامی انگلستان به ایران وجود دارد؟ آیا انقلاب خواهد شد؟ به راستی که شاه به سوی نجات و رستگاری روان است یا فاجعه و مصیبت؟ آمریکاییان اما شیفته و مجذوب اخبار دیگری بودند. سربازان سوی مرزهای جنوبی در حال پیشروی بودند. کمونیست وارد کره شده و به شورای امنیت سازمان ملل با انعقاد جلسه اضطراری هشدار داد. در صورتی که متجاوزان عقب نشین نکنند جنگ در خواهد گرفت. به دلیل دسترسی هر دو ابرقدرت به مهمات اتمی، عده‌ای از نزدیکشان آخر زمان هراسان شده بودند. میان آنچه ایرانیان را مجذوب و مشغول ساخته بود و آنچه آمریکاییان در آن روز ماه ژوئن با آن مواجه بودند، تفاوتی عمده وجود داشت و بازتاب وحشتی بود که دو کشور را در آغاز نیمه دوم قرن بیستم در چنگال خود گرفته بود. ایران در مواجهه‌ای هولناک با امپراتوری انگلیس و شرکت نفتی خود به سر برد و آمریکا نیز چشم‌اندازی چندان روشن و آرام در پیش رو نداشت. جنگ در کره دلیل قاطعی برای احتمال درگیری کشورشان آمریکا در نزاعی جهانی علیه دشمنی ترسناک بود. آن روزها هیچیک از این دو ملت نمی‌دانست که این دو بحران در نهایت یکی خواهد شد و یا به هم گره خواهد خورد. ایالات متحده درگیر مبارزه که از نظر اکثریت ملت توسط کمونیست‌های روبنگیز از پیش تجهیز و تدارک دیده شده بود، به آرامی از نگاه به ایران به عنوان کشوری با تاریخی بی‌بدیل که با رویارویی سیاسی عجیب و غریبی مواجه است دست کشید و بدین ترتیب چالش میان ایران و بریتانیا تابعی از مبارزه میان شرق و غرب تلقی گردید. در این دوران ذهن آمریکاییان را احساس عمیقی از ترس و دلهوره به ویژه هراس از منصرف شدن شکل داده بود. هرچند رهبران دول متحد، کسانی که دو ماه بعد از پایان جنگ دوم جهانی با یکدیگر ملاقات کرده بودند، متحد به همکاری و مساعدت بر اساس روشی صلح‌آمیز و دموکراتیک شدند. اما برای این واژگان فخیم بی‌اعتمادی عمیقی موج می‌زد. قدرت شوروی لاتویا، لیتوانیا و استونیا را به انقیاد درآورده بود. حکومت‌های کمونیستی در سال 1946 بر چکسلواکی تحمیل شد. آلبانی و یوگسلاوی نیز به کمونیسم گراییدند و کمونیست‌های یونانی برای به دستگیری قدرت دست به خشونت زدند. سربازان روسی راه‌های زمینی را به مدت 16 ماه در برلین بستند. روسیه شوروی در 1948 به آزمایش موفقیت‌آمیز سلاح‌های اتمی پرداخت. در همان سال نیروهای طرفدار غرب در چین در جنگ‌های داخلی از کمونیست‌ها به رهبری ماو تسه‌تونگ شکست خوردند. از دیدگاه واشنگتن دشمنان آماده در همه جا حضور داشتند. رئیس جمهور ترومن در 1947 در پاسخ به شرایط متغیر بین‌المللی ایجاد سازمان جاسوسی آمریکا را تصویب کرد. تعهدات غیرمشخص ابتدایی این سازمان به منظور تأمین اهداف و اجرای وظایف مشخص و ابتدایی این سازمان به منظور تأمین اهداف و اجرای وظایف مرتبط با تشکیلات اطلاعاتی و جاسوسی مؤثر بر امنیت ملی بود که سال بعد ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و شامل عملیات تخریبی و ضد تخریبی، اقدامات مؤثر براندازی و عقب نشینی، اخلال در کمک به جنبش‌های مقاومت زیرزمینی، فعالیت‌های آزادسازی آوارگان چریکا و حمایت از عناصر بومی ضد کمونیست در کشورهای مورد تهدید در جهان آزاد شد. در ژانویه 1950 شورای امنیت ملی سندی معروف به NSC-68 را جهت تامین نیاز ایالات متحده آمریکا برای مواجهه با جنبش‌های کمونیستی نه تنها در منطقه دارای منافع حیاتی و امنیتی برای آمریکا، بلکه در صورت وقوع در هر جای دیگر جهان آماده کرد. این سند با تاکید بر وجود حمله و تعرض به نهادهای آزاد در همه نقاط جهان نتیجه گیری کرد که در چارچوب فعلی یعنی قدرت قطبی می شود. جنگ سرد موجب گردید که آمریکا نه تنها به قدرت دشمنان که به اهمیت حیاتی دوستان خود نیز پی ببرد. از این رو در بهار 1949 11 کشور از دوستانش را به اتحادی نظامی فراخواند که بستر اصلی و اساسی این ائتلاف معاهده آتلانتیک شمالی ناتو یا همکاری بین دول ایالات متحده آمریکا و انگلستان بود و اختلاف نظر بستر چگونگی برخورد با کشوری مانند ایران نمیبایست موجب تضعیف آنها شود. رئیس جمهور ترومن از کسانی بود که اعتقاد داشت روسیه بران است تا ایران را در مدار خیش وارد کند. یک روز پس از حمله کره شمالی به کره جنوبی، ترومن به یکی از دستیارانش گفت: کره تنها کشوری نیست که او را مضطرب و نگران می‌سازد. وی قدم زنان به کره جغرافی کنار میز کارش نزدیک شد و با گذاشتن انگشت بر روی نقطه‌ای که ایران را نشان می‌داد گفت: در صورتی که مراقب نباشیم، آغاز مزاحمت شوروی از اینجا خواهد بود. طی بیش از یک قرن بریتانیا و روسیه با زیر پا گذاشتن حق حاکمیت ایرانیان موجب نفرت و انزجار بسیاری از آنان شدند، در حالی که ایرانیان نسبت به ایالات متحده آمریکا احساسی از تمجید و ستایش داشتند. آمریکاییان تقریبا به دیده تحسین نگریسته می‌شدند. اندک آمریکاییانی که شناخته بودند افرادی بخشنده از خود گذشته و فداکار به نظر می‌رسیدند که بی‌اعتنا به قدرت و ثروتشان علاقمند کمک به آنها بودند. معروف‌ترین و شناخته شده‌ترین آمریکایی نزد مردم عادی ایران معلمی جوان و جدی به نام هوارد بسکرویل بود که در سال 1959 در کنار دوستان ایرانی خود در مبارزات انقلاب مشروطه کشته شد. وی همچون شهید مورد احترام بود و از او به عنوان لافایت آمریکایی یاد می‌شد. از خودگذشتگی بسکرویل نزد ایرانیان دلیل واضحی برای تمجید و ستایش آنان از آمریکایی‌ها نسبت به دیگر خارجی‌ها بود. همزمان با به خون غلتیدن بسکرویل توسط سربازان طرفدار سلطنت، معلمی دوراندیش از اهالی آمریکا به نام ساموئل جوردن اقامت 43 ساله‌اش را در تهران آغاز کرد. با تأسیس مدرسه البرز، او یکی از مدرن‌ترین مدارس دوره متوسطه کشور را ایجاد کرد که هزاران نفر از فارغ‌التحصیلان آن در شکل‌دهی به زندگی ایرانیان نقش عمده به عهده گرفتند. اعضای کلیسای پرسویتری که جوردن برای آنها کار می‌کرد، یک بیمارستان یکی از معدود مدارس دخترانه کشور را اداره می‌کردند. بعدها یکی از فارغ‌التحصیلان این مدرسه نوشت: آمریکایی‌ها با تحسین و علاقه تقریباً جهانی نگریسته می‌شدند. سهم آنها در بهبود غرور جریحه‌دار شده کشور جنگ زده ما فراتر از شماره اندک آنها بود. آمریکایی‌ها بدون هر گونه پوششی برای تحمیل شیوه زندگی و دین خود بر ما، فارسی را آموختند و شروع به ایجاد مدارس، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های پزشکی در نقاط مختلف ایران کردند. تنها دلیل ستودن آمریکا توسط ایرانی‌ها نه فداکاری و حسن نیت این مردان و زنان نمونه که انتقاد مؤثر ایالات متحده از قرارداد 1919 میان ایران و انگلیس بود که بر اساس آن بریتانیا توانست به عنوان قدرت استعماری به ایران راه پیدا کند. رئیس جمهور ویلسون تنها رهبر جهان بود که در همان سال در ورسای از ادعای ناموفق ایران برای جبران خسارت ناشی از اشغال کشور توسط روسیه و بریتانیا در خلال جنگ جهانی اول حمایت کرده بود. از این رو در اواسط دهه 1920 سفیر آمریکا در ایران می توانست چنین گزارش دهد: ایرانیان از هر طبقه اجتماعی که باشند هنوز اعتماد بی اندازه‌ای به آمریکا دارند. تا شروع جنگ جهانی دوم آمریکا سیاست فعالی نسبت به ایران نداشت، اما پس از جنگ به عنوان یک قدرت پا به دنیا گذاشت و سیاستگزاران مقیم واشنگتن را برانگیخت تا با توجه به نقش قاطع نفت در پیروزی دول متحد در جنگ توجه خود را معطوف خاورمیانه سازند و با تشدید جنگ سرد به تقویت منافع خود بپردازند. در این مقطع دین اچسن، چهره شاخص تاریخ دیپلماسی آمریکا، سیاست آمریکا را در قبال ایران رهبری و با جنبش‌های ملی جهان سوم همدلی می‌کرد. او با هیکل نحیف، کت و شلوار راه راه، کلاه لبه‌دار و ریش تر و تمیز، از هر لحاظ وطن‌پرست به نظر می‌رسید. وی در جوانی جمهوری‌خواهی بود که تئودور روزولت را تحسین می‌کرد. بعدها به حزب دموکرات پیوست و در دوران فرانکلین روزولت به خدمت مشغول بود.
تومن با احساس قرابت نسبت به اچسن پس از پیروزی در انتخابات 1948 او را به عنوان وزیر خارجه برگزید. هر دو مصمم بودند تا به مردم فقیر و تهی‌دست جهان نشان دهند آمریکا نه روسیه دیگر که دوست واقعی آنها است. اچسن پس از تصدی پست وزارت خارجه، جورج مکی مرد پر انرژی و آزادمنش تگزاسی را به عنوان معاون وزیر در امور خاور نزدیک، آسیای جنوبی و آفریقا برگزید. وقتی مکی مقام پر اهمیت معاونت را احراز کرد، تنها 38 سال داشت. او در دانشگاه اوکلاهاما زمینشناسی خوانده و با دریافت کمک هزینه مطالعاتی رودس از دانشگاه آکسفورد به انگلستان رفته بود. پس از پایان تحصیلات از سوی شرکت نفت ایران انگلیس به عنوان متخصص ژئوفیزیک به کار در ایران دعوت شد. او با رد این دعوت به ایالات متحده بازگشت و شرکت نفتی خیش را دایر نمود. موفقیت وی در اداره شرکت چنان او را ثروتمند کرد که بدون دریافت حقوق از وزارت خارجه به خدمت مشغول شد. زمینه مطالعاتی و دانش او در صنعت نفت موجب سوءظن وزارت خارجه بریتانیا گشت. به گمان آنها او در صدد تضعیف شرکت نفت انگلیس ایران بود تا شرکت‌های نفتی آمریکایی را که شاید منافع پنهانی در آنها داشت جایگزین آن سازد. در اواخر سال 1949 مکی در بسیاری از نشست‌هایی که محمد رضا پهلوی طی ملاقات‌هایش با مقامات عالی رتبه آمریکایی در آن کشور داشت شرکت کرده و از بلند پروازی‌های نظامی خودنمایانه و غیر واقعی این شاه جوان آزاد و خشمگین شده بود. اندکی پس از آن او از مقامات شرکت نفت انگلیس برای دیداری دعوت به عمل آورد و در جلسه به آنان گفت که با مطالعه تازه‌ترین گزارش سالانه شرکت از سود سرشاری که عاید آنها می شود شگفت‌زده شده است. سپس پیشنهاد کرد شاید وقت آن رسیده باشد که شرکت عوایدش را به گونه متعادل‌تری با ایران تقسیم کند. میهمانانش این نظر را در خور اعتنا نیافتند و حتی یکی از آنها تا به دانجا پیش رفت که ادعا کرد اگر شرکت تسلیم خواسته های ایرانیان شود به زودی هیچ چیز برایش باقی نخواهد ماند. این بحث در ماه‌های آتی تدت و شدت بیشتری گرفت. مکی مکررن به گردانندگان شرکت هشدار داد که اگر می‌خواهند از تیمسا رزمارا نخست وزیر ایران برای متقاعد ساختن مجلس جهت تصویب قراردادهای بیشتر حمایت کنند باید امتیازات بیشتری بدهند. وی خشمگین و برافروخته از پافشاری انگلیس‌ها مبنی بر ناتوانی در پرداخت عواید بیشتر به ایران از ریچارد فان خوزر متخصص بخش نفتی وزارت خارجه خواست تا گزارشی در مورد عملیات شرکت ارائه دهد. بر مبنای این گزارش شرکت نفت انگلیس نه تنها به گونه استثنایی سودآور بود و نفت را بین 10 تا 30 برابر هزینه تولید به فروش می‌رساند بلکه به دلیل نخوت و بی‌اعتنایی عمیقا مورد انزجار و نفرت مردم ایران قرار داشت. مکی نگران از چشم‌اندازی چون این فاجعه‌آمیز تصمیم گرفت به لندن برود تا شخصا بر دعوی حقوقی خیش پافشاری کند. او در سپتامبر 1950 با سردی تمام در آنجا پذیرفته شد. مقامات عالی رتبه دولت انگلستان و شرکت نفتی قاطعانه درخواست مصالحه وی را رد کردند. در آنجا به او گفته شد که شرکت تعداد بیشتری از ایرانیان را برای مدیریت آموزش نخواهد داد. دفاتر خود را به روی بازرسان ایرانی نخواهد گشود و به ایران سهم بیشتری از عواید نفتی را پیشنهاد نخواهد کرد. سر ویلیامز فریزر رئیس جلسه با گفتن این دروغ بی‌شرمانه و حیرت انگیز که پرداخت یک پنی بیشتر به ایران موجب ورشکستگی خواهد شد روشن ساخت که گفتگوها بی‌ثمر بوده است. پس از آن مکی عازم آمریکا شد. مقامات انگلیسی که تا خرخره در آداب و رسوم دست و پاگیر استعماری فرو رفته بودند از اینکه دولت ترومن حاضر نیست ادامه بهره‌کشی انگلستان از کشورهای تحت حمایه‌اش را که سالیان دراز بر روی آنها کار کرده بود بپذیرد شگفت‌زده بودند. آنچه پیش از اینها از دید ایرانی‌ها و در حال حاضر از نظر آمریکایی‌ها امپریالیسمی حریص و طماع جلوه می‌کرد از سوی انگلیسی‌ها امری عادی و همه فهم انگاشته می‌شد. آنها برای نقطه پافشاری می‌کردند که با حضور و فعالیت در ایران خدمت بزرگی به جهان می‌کنند. به طوری که سر دونالد فرگوسن مشاور دائمی وزیر در وزارت سوخت و نیرو در خاطرات خود نوشت این جسارت، مهارت و مسایی انگلیسی ها بود که موجب کشف و استخراج نفت از زمین های ایران شد. آنها با تأسیس پالایشگاه، تجهیز آن به تانک های ذخیره و پمپ های بزرگ، جاده، وسایل توزیع و ناوگانی از تانکر و غیره، در 30 یا 40 کشور جهان بازاری برای نفت ایران ایجاد کردند که دولت و مردم ایران قادر به انجام آن نبودند و تمام اینها در زمانی صورت گرفت که روزنه امیدی برای صنعت نفت ایران در رقابت با صنعت پیشرفته آمریکا وجود نداشت. این شکاف عظیم در برداشت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از علت وجود بحران ایران در 1950 با اعزام سفیرانی از دو کشور به ایران متبلور شد. هنری گریدی سفیر آمریکا اقتصاددانی با تجارب دست اول در کشورهای هند و یونان بود. دو کشوری که سیاست‌های آنها از طریق ملی‌گرایی شکلی نو به خود می‌گرفت. گریدی معتقد بود اگر ایالات متحده آمریکا خود را با نیروهای ملی‌گرا در جهان سوم همگام نسازد، آنها به سوی مارکسیسم و شوروی روی خواهند آورد. او ضد کمونیست دو آتشه و به همان میزان مخالف امپریالیست ها بود. چه در خوی و منش و چه در سیاست، گریدی کاملا ضد همتای انگلیسی خود در تهران سر فرانسیس شفرد آتشین مزاج بود. گزارش هایی که این دو به کشور مطبوع خود مخابره می کردند، چندان با یکدیگر مغایر بودند که به سختی می شد پذیرفت کشور واحدی را تصویر و توصیف می کنند. از یک سو گریدی ایران را قوت بر در فقر و استثمار شده از جانب انگلستان، کشوری که خون و حیات ملک و ملت را مکیده و با شاه درمانده همچون خدمتکاری رفتار می کند، ترسیم می نمود و سوی دیگر شفرد انگلیسی بدون عنایت به ایرانیان ناسپاس و سیاست مداران فضول آمریکایی که طوری دیگر می اندیشیدند، شرکت نفت انگلیس ایران را پدرمآب و خردمندی جلوه می داد که جز نیکی ارمغانی برای ایران ندارد.